ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت‌های پایانی 18مین روز از بهمن ماه 1402 نزدیک می‌شیم. من رایا ملکی میزبان شما خواهم بود در این مجله خبری در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو. پیش از آغاز این مجله خبری شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو در کنار ماست. شاهین درود بر شما.
با سلام. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی که درخواست های گروه افراطی حماس در زمینه آتش بس را رد کرد گفت جنگ تا پیروزی قطعی ادامه خواهد داشت. این گروه که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد از جمله خواستار یک آتش بس 45 روزه در مرحله اول و همچنین آغاز بازسازی غزه و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از این باریکه در یک بازه زمانی شده است. نخست وزیر اسرائیل که پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا با خبرنگاران سخن می گفت هر گونه توافق در زمینه ماندن حماس در غزه را رد کرد و مدعی شد که جنگ چند ماه دیگر به پایان می رسد. آقای نتانیاهو در این حال گفت به ارتش دستور آمادگی برای عملیات در رفح در جنوب غزه را داده است. ساعتی پیش از این اظهارات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای حمله به رفح که صدها هزار فلسطینی از شمال غزه به آن پناه برده اند هشدار داده بود. یک سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل به رادیو فردا گفت سفر ندا ناشیف معاون کمیسریه حقوق بشر این سازمان به تهران به پایان رسیده است. در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره جزئیات این سفر دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت این سفر متمرکز بر روابط سطح بالای مستقیم با مقامات دولتی و نهادها بوده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل توضیح بیشتری درباره این سفر و دیدارهای این مقام سازمان ملل متحد در تهران نداد. سفر ندا ناشیف به تهران با انتقاد فعالان حقوق بشر و منتقدان جمهوری اسلامی روبرو شد که خواستار لغو این سفر بودند. در سه روز حضور خانم ناشیف در تهران، رسانه‌های داخلی در ایران نیز خبر یا تصویری از دیدارهای او منتشر نکردند. کریستوف هویسگن رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ میگوید نمایندگان دولت‌های ایران و روسیه بار دیگر به این کنفرانس سالانه دعوت نشدند. به گفته آقای هویسگن این تصمیم پس از آن گرفته شده که این دو کشور علاقه جدی به مذاکره نشان ندادند. با این وجود به گفته این دیپلمات پیشین سازمان‌های غیر دولتی ایرانی و روسی به این کنفرانس دعوت شدند. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ مشخص نکرده که این سازمان‌ها از داخل ایران و روسیه هستند یا خیر. سال گذشته کنفرانس امنیتی مونیخ از مخالفان جمهوری اسلامی برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده بود. کنفرانس امنیتی مونیخ نشستی غیر رسمی است که از 6 دهه پیش نمایندگانی را از کشورهای مختلف برای صحبت درباره وضعیت سیاست و امنیت بین الملل گرد هم می‌آورد. به گزارش رسانه‌های ژاپن، پلیس این کشور روز سه‌شنبه به دفتر یک شرکت که مظنون به فروش غیرقانونی کشتی به ایران است، یورش برد. بنابر این گزارش‌ها، این شناور یک کشتی دست دوم با وزن حدود 500 تن است که شرکت ژاپنی مدعی فروش آن به امارات متحده عربی شده بود، اما این کشتی به ایران فروخته شده است. شرکت ژاپنی حدود 3 سال پیش به گمرک این کشور مدارک تقلبی ارائه داده و پلیس متوجه شده که این کشتی در بندری در ایران پهلو گرفته است. فروش کشتی به ایران غیر قانونی نیست، اما به دلیل وجود تحریم‌های گسترده ایالات متحده علیه تهران، شرکت‌ها در تبادلات مالی خود با ایران احتیاط می‌کنند. و تیم ملی فوتبال ایران با شکست 3-2 در مقابل قطر از رسیدن به فینال جام ملت‌های آسیا باز ماند. فینال جام ملت‌های آسیا روز شنبه در مقابل اردن برگزار خواهد شد. اردن با پشت سر گذاشتن کره جنوبی در روز سه‌شنبه شگفتی ساز شد و به فینال رسید. ایران در بازی پیشین خود موفق شده بود پس از حدود 19 سال ژاپن را مغلوب کند و به مرحله نیمه نهایی برسد. تیم ملی فوتبال ایران آخرین بار 48 سال پیش موفق شد به قهرمانی جام ملت‌های آسیا برسد.
سپاس از شاهین بشیری که همراه ما بود با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. گزارش های از مفاد پیشنویس توافق احتمالی میان اسرائیل و حماس. آیا جنگ به پایان میرسد؟
این طرح نزدیکترین طرحی که تا الان ارائه شده. قبلا به دلیل یک موضوع عمده هیچ کدوم از طرح‌ها موفق نبود و اون این که حماس آزادی گروگان‌ها رو منوط می‌کرد به خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و آتش‌بس کامل.
رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی اسرائیل میگوید عملیات نظامی اسرائیل در غزه به موفقیت نخواهد انجامید، چرا که حماس یک سازمان نیست، یک ایده است. و سخنگوی دولت ابراهیمی رئیسی اعلام کرد مجلس لایحه بودجه را بدون تامین منابع آن تغییر داده است. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، رسانه‌های اسرائیل و خبرگزاری رویترز جزئیاتی از پیشنویس توافق احتمالی میان اسرائیل و گروه حماس را منتشر کردند. گروه حماس از سوی آمریکا و بریتانیا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. خبرگزاری رویترز گزارش داده حماس بر پایان جنگ تاکید داره، ولی اسرائیل چنین پیشنهادی رو قابل قبول نمیدونه. گفتگوی داشتم با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، و از او پرسیدم مفاد پیشنویس توافق احتمالی میان اسرائیل و حماس تا چه حد قابلیت اجرا دارند.
این طرح نزدیکترین طرحیه که تا الان ارائه شده. قبلا به دلیل یک موضوع عمده هیچ کدوم از طرح‌ها موفق نبود و اون این که حماس آزادی گروگان‌ها رو منوط می‌کرد به خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و آتش‌بس کامل. الان حماس یک طرح سه مرحله‌ای ارائه داده که امکان موفقیتش بالاست و خوشبینی‌ها بالا رفته، به این جهت که در مرحله اول زنان و کودکان و افراد سالمند و بیمار قرار آزاد بشن از هر دو طرف و کمک‌های بشردوستانه ارائه بشه. اسرائیلی‌ها با این مرحله مشکلی ندارن. این مرحله 45 روز طول خواهد کشید و همزمان مذاکرات برای مرحله دوم انجام میشه. اون چیزی که باعث میشه که شانس موفقیت پایین بیاد خواسته حماس در مرحله دومه که در اون مرحله نیروهای اسرائیلی جنگ رو به شکل کامل متوقف میکنن، یعنی به یک آتش‌بس کامل میرسیم و از غزه به شکل کامل خارج میشن و در قبالش حماس گروگان‌های مرد و اعضای ارتش و سربازان رو آزاد خواهد کرد. این مرحله هم 45 روز طول میکشه. در مرحله سوم بقایای در واقع کشته شدگان و اجساد با هم دیگه تبادل میشه و در قبالش اسرائیل هم متعهد میشه که نیازهای برق و آب غزه رو تامین کنه. اما نکته جالب اینجاست که حماس در این مرحله آمریکا رو به عنوان ضامن به رسمیت نشناخته و کشورهای دیگه مثل مصر، قطر، ترکیه و روسیه رو به عنوان ضامن شناسایی کرده و مشکل عمده در مرحله دوم هست.
آقای قائدی، در محافل سیاسی اسرائیل بحث پس از آقای نتانیاهو هستش. فکر می‌کنید آیا اصلا این احتمال وجود داره که آقای نتانیاهو از این و از این مسند کنارگیری کنن، و فکر میکنید این چه تأثیری بر ادامه جنگ خواهد داشت؟
امکان نداره که آقای نتانیاهو به شکل شخصی کنارگیری کنه با توجه به تجربه‌ای که ما از گذشته ایشون داریم. اما این احتمال وجود داره که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، اعضای تندرو کابینش مثل وزیر دارایی آقای اسموتریچ یا وزیر امنیت داخلی آقای بنگویر اینها استعفا بدن، و اگر اعضای بیشتری از اولترادکسای کابینه آقای نتانیاهو استعفا بدن، امکان سقوط کابینه وجود داره. در این صورت رئیس حزب مخالف آقای یائیر لاپید قول داده که ائتلاف کنه، اما این مشکل رو به وجود میاره که هر زمان که اون بخواد اگر از ائتلاف خارج بشه، در این صورت دولت نتانیاهو سقوط خواهد کرد و باید انتخابات برگزار بشه. اما یک احتمالی هم وجود داره، اونم اینه که اگر که اسرائیل الان در مرزهای شمالیش خیلی بحران با حزب الله جدیه، اگر که یک جنگی در شمال شروع بشه، ممکنه که این دولت آقای نتانیاهو یک زمانی رو دوباره بخره، مثلا هولوش بین 6 تا یک سال، برای اینکه یک اتحادی در داخل ایجاد بشه و به سمت سقوط نره. اگر که به شکل طبیعی هم دولت آقای نتانیاهو سقوط نکنه، انتخابات بعدی اسرائیل در سال 2026 و ما همیشه در طول سالهای گذشته، حداقل در طول 11 12 سال گذشته، یک مقاومت خاصی دیدیم که این بار هم بعید نیست دولت رو تا 2026 بتونه ایشون بکشونه.
آقای قائدی، در هیاهوی این جنگ بحث به رسمیت شناختن فلسطین خیلی مطرح شده. حتی عربستان گفته بدون ایجاد کشور فلسطین هیچ رابطه با اسرائیل وجود ندارد. نخواهد داشت، چقدر این احتمال وجود داره؟
در گذشته در مذاکرات مثلا مادرید 1991 در خصوص راهکار دو دولتی یا بعدها در مذاکرات بین 1993 تا 95 مذاکرات صلح اسلو 1 و 2 همیشه آمریکایی‌ها به رسمیت شناختن اسرائیل و راهکار دو دولتی رو منوط می‌کردن به اینکه مذاکرات اسرائیلی فلسطینی به نتیجه برسه و اسرائیلی‌ها فلسطین رو به عنوان کشور به رسمیت بشناسن. این اولین بار هست که آمریکایی‌ها و حتی بریتانیایی‌ها دارن به شکل مستقل به سرعت حرکت می‌کنن به سمت اینکه فلسطین رو به رسمیت بشناسن. در این زمینه یک عنصر خیلی مهم اینه که این شرطیه که عربستان و سعودی گذاشته. در بیانیه آخری که وزارت خارجه عربستان منتشر کرده اعلام شده که خیلی آمادگی دارن که روابط دیپلماتیک رو بدون به رسمیت شناختن کامل اسرائیل با اسرائیل شروع کنن و من فکر می‌کنم که شانس اینکه فلسطین به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته بشه الان بیش از هر زمان دیگه ایه، با توجه به اینکه اعضای دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه هم قبلا گفتن در این زمینه مشکلی ندارن، فرانسه هم به طور ضمنی اعلام آمادگی کرده و من فکر میکنم که در طول زمان ریاست جمهوری آقای بایدن در طول همین چند ماهی که مونده دولت فلسطینی شانس بسیار زیادی برای به رسمیت شناخته شدن توسط آمریکا و کشورهای عضو شورای امنیت داشته باشه.
محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از مفاد پیشنویس توافق احتمالی میان اسرائیل و حماس گفت.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
یاکوب پری، رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی اسرائیل، موسوم به شیمبت میگوید عملیات نظامی اسرائیل در غزه به موفقیت نخواهد رسید، زیرا حماس تنها یک سازمان نیست بلکه یک ایده است. فرهنگ قویمی گفتگوی داشته با یاکوب پری در اسرائیل و در این زمینه از او پرسیده نظر او رو در مورد گزینه تشکیل کشور مستقل فلسطینی جویا شده.
شما به تازگی گفتید که دولت اسرائیل برای بیش از 20 سال راه حل دو کشوری را جدی نگرفته. با وجود صداهای فزاینده در غرب برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی، فکر نمی کنید که اونها سرانجام این مسئله را جدی بگیرن؟
Unfortunately, the existing political structure is against
متاسفانه آنها وجود دارند. ساختار سیاسی مخالف یک دولت فلسطینی است و شخصا فکر می‌کنم این اشتباه بزرگی است، چون ما باید از ابتدا چنین راه حلی را ابدا می‌کردیم. حالا در نوار غزه در وسط مشکلی بزرگ و در میانه جنگ هستیم و هیچ کس نمی‌داند چطور جنگ را به پایان ببرد و چه کسی بر غزه پس از جنگ حکمرانی خواهد کرد. یکی از گزینه‌ها این است که تشکیلات فلسطینی قدم‌هایی را به سمت تشکیل دولت فلسطین بردارد. ما در حال حاضر شریک خیلی خوبی داریم، عربستان سعودی، که حاضر است به اسرائیل برای چنین راه حلی کمک کند. اما اگر ما چنین راه حلی را می‌خواهیم، باید ابتدا انتخاباتی تازه در اسرائیل برگزار کنیم.
فکر می‌کنید اهرم‌های دولت بایدن در مقابل نتانیاهو و اسرائیل در ارتباط با غزه و فلسطینی ها چی هست؟
We have to say honestly that the United States helped Israel in a very generous way.
باید صادقانه گفت که ایالات متحده بسیار سخاوتمندانه به اسرائیل کمک کرده است. ما از آمریکا هواپیما و اسلحه و هر چه که بگویید گرفته ایم، بسیار سخاوتمندانه. از طرف دیگر وزیر خارجه آمریکا آقای بلینکن برای تشکیل دولت فلسطینی فشار می آورد. از این منظر او شریکی واقعی برای دولت فعلی نیست. ما یک دولت دست راستی داریم و آنها با هر راه حلی که شامل دولتی فلسطینی شود مخالفت می کنند. بنابراین اگر می خواهید دولتی فلسطینی را تشکیل دهید یا جزئی از آن باشید، باید دولت را تغییر دهید و راه تغییر دولت هم انتخابات است.
شما گفتین حماس فقط یک سازمان نیست بلکه یک ایده است. آیا این یعنی عملیات نظامی فعلی اسرائیل در غزه به موفقیت نخواهد رسید؟ چرا که شما چطور میتونین یک ایده رو شکست بدین؟
It's a very good question. There's two goals. One goal was to eliminate the Hamas and the second goal is to bring back the hostages.
سوال خیلی خوبی است. چون این جنگ دو هدف دارد. یکی نابود کردن حماس و دیگری برگرداندن گروگان‌ها. ما شاید بتوانیم عمده تروریست‌های حماس را بکشیم، اما نمی‌توانیم ایده آن را از بین ببریم. نمی‌توان یک جنبش تندروی مذهبی را کشت، حتی اگر هیچ سربازی هم در حماس نمانده باشد. این مأموریتی تقریباً غیر ممکن است. می‌توان بعد از 4-5-6 ماه گفت که ما 70-80% از نیروهای حماس را از بین برده‌ایم، اما هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم که توانستیم ایده حماس را از بین ببریم. و اگر از غزه بیرون برویم، حماس دوباره به طریقی شکوفا می شود.
اما اگر حماس را از بین ببرید، چه جایگزینی برای اون وجود داره؟
ما چند گزینه داریم. ایالات متحده برای تشکیل دولت فلسطین فشار می آورد و آنها همچنین برای توافق با عربستان سعودی هم فشار می آورند. اولین چیزی که فکر می‌کنم باید انجام شود این است که یک کنسرسیوم عربی شامل مصر، عربستان سعودی، اردن، امارات متحده عربی و نمایندگانی از مقامات فلسطینی تشکیل شود و آنها 2.2 میلیون شهروند غزه را مدیریت کنند. آنها باید زندگی کنند، تحصیل کنند، آزاد باشند. این اصلاً آسان نیست و هیچ کس الان درباره این مسئله صحبت نمی‌کند. اما همین الان هم دیر شده است.
آیا در این جریان برای نفوذ تهران و به طور کلی ایرانیان نقشی متصور هستین؟
No. We know that Iran is standing behind most of the troubles Israel is facing.
نه. ما می‌دانیم که ایران پشت بیشتر دردسرهایی قرار دارد که اسرائیل با آن مواجه است. ما دردسر بزرگی در شمال با حزب الله داریم. ما دردسر بزرگی با نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران در بلندی‌های جولان در سوریه داریم. آنها حامی حماس هستند و همچنین پشت حوثی‌ها در یمن. همه این جبهه‌ها توسط ایران شکل گرفته. من امیدوارم اسرائیل برخوردی با ایران نداشته باشد، اما شکی نیست که ایران پشت همه این جبهه هاست که من از آنها نام بردم.
آیا فکر میکنید در جریان رویدادهای جاری و در پی تنش‌ها جنگی در منطقه شکل بگیره؟
امیدوارم که نه، اما میتواند رخ بدهد. ما دردسرهای بزرگی در شمال با نصرالله و حزب الله داریم. ما همچنین دردسر بزرگی با نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران در بلندی‌های جولان داریم و مشکلاتی هم در داخل اسرائیل داریم. فعالیت‌های تروریستی در اسامریه. من امیدوارم جبهه‌های جدید جنگ با یمن، با لبنان و با سوریه باز نشود و جنگ در غزه هم با موفقیت به پایان برسد.
با توجه به شکست اطلاعاتی که رخ داده، آیا گمان می‌کنید بنیامین نتانیاهو بتونه از منظر سیاسی نجات پیدا کنه؟
اگر از خود نتانیاهو بپرسید به شما خواهد گفت البته من خیلی هم خوبم، اما اگر نظر من رو بخواهید این است که او باید برود و تمام ساختار سیاسی باید به انتخابات گذاشته شود. این آسان نخواهد بود، اما امیدوارم که بعد از جنگ رخ بدهد.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو شنیدید با یعقوب پری، رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی اسرائیل موسوم به شیمبت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ناترازی در بودجه به صورت طبیعی ناترازی در بخش‌های دیگر رو هم در پی خواهد داشت. از طرفی شتاب تورم رو تشدید می‌کنه و مقدمه‌ای برای ناکامی‌های اقتصادی سال‌های بعدی میشه. ناترازی بودجه امسال به حدی رسیده که نهادهای قانونی جمهوری اسلامی انگوش اتهام رو به سمت یکدیگه می‌گیرند. از جمله سخنگوی دولت اعلام کرده که مجلس لایحه بودجه را بدون تأمین منابع اون تغییر داده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت گفت مجلس لایحه بودجه را بدون تأمین منابع هزینه‌های افزوده شده به آن تغییر داده است. به گفته ی وی این تغییرات حدود 1/5 بودجه پیشنهادی دولت را شامل می شود و ناترازی ها را افزایش می دهد.
ناترازی هایی که به واسطه ی تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده، یعنی تغییراتی که اتفاق افتاده و منابع لازم برای او پیش بینی نشده، منابع واقعی لازم پیش بینی نشده است، بیش از 400,000 میلیارد تومان برآورد شده.
سخنگوی دولت در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود تأکید کرد که مراحل تصویب بودجه هنوز نهایی نشده است. همزمان با این اظهارات بهادری جهرومی، رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به روزنامه شرق گفته است تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه حدود 7000 میلیارد تومان است و این مقدار از طریق شفافسازی منابع دولت تأمین خواهد شد. وی اظهار نظرهای مقامات دولت ابراهیم رئیسی درباره افزوده شدن به هزینه‌های دولت را نادرست خواند. حسین حجبری، پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی، طی یادداشتی درباره کسری بودجه در ایسنا نوشته است که بر اساس مستندات مرکز آمار ایران، تحقق درآمدهای مالیاتی بر اساس پیشبینی قانون بودجه امسال بیش از 95% بوده است. همینطور تحقق منابع 10 ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 40% رشد داشته که با وجود این دستاورد باز هم برای هزینه ها کفایت نمی کند. اتکای به درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه 1402 کاهشی محسوس داشته و از طرفی دیگر تراز عملیاتی از 450 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به حدود 300 هزار میلیارد تومان در لایحه 1403 کاهش پیدا کرده. یعنی دولت توانسته تراز عملیاتی را تقریباً 1/3 کاهش دهد. حال اگر این برنامه ریزی و هدف گذاری با افزوده شدن بار مالی سنگین از سمت مجلس شورای اسلامی تحت تأثیر قرار گیرد، عملاً نسبت به راهبرد کلان در امر اصلاح ساختار بودجه بی‌توجهی صورت گرفته است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، هنگام ارائه لایحه بودجه 1403 به مجلس در مورد مالیات گفته بود:
کسانی که درآمدهای هنگفتی دارن و مالیات و حقوق دولت و حقوق مردم رو پرداخت نمی‌کنن، اصلا مسئله کسانی که حقوق بگیر دولت هستن، بعضن تبلیغ شده بود که میخوان مالیاتون افزایش پیدا کنه، هیچ پایه مالیاتی جدیدی در بودجه 1403 وجود نداره. اون چه هست؟ جلوگیری از فرار مالیاتی و احقاق حقوق حقه دولت، یا به عبارت دقیق بگم مردم، به اون چیزی که مربوط به حقوق مردم هست.
هرچند لوایح بودجه سالهای گذشته با کسری بودجه پنهان تصویب می‌شد، اما اکنون برای نخستین بار سازمان برنامه و بودجه نسبت به آثار زیانبار بودجه بندی غیر منطقی موضع نشان داده است. این موضوعی است که باید دید در کشاکش اختلافات نهادهای قانونی جمهوری اسلامی چگونه نسبت به حل عواقب اقتصادی آن واکنش نشان داده می‌شود.
شاهین بشیری از ناترازی بودجه و شتاب تورم، شتاب روزافزون تورم در ایران گفت. تجربه شما از گرانی چطوره؟ همین در همین دو روز گذشته، همین امروز هم خبرها از تورم و گرانی صحبت میکنه. گرانی 4 قلم کالا بیش از 10% در یک ماه گذشته، خبری بود که امروز خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر کردن. قیمت گوشت گوسفندی در دیماه 10% افزایش پیدا کرده، گوشت گاو 4%، همینطور مرغ، تنها چیزهای پروتئینی که در سبد خانوار میتونیم پیدا کنیم، همه رقمهای افزایشی داشته. تجربه شما و نظر شما در مورد گرانی میتونه به ما کمک کنه که اطلاع رسانی دقیقتر و شفافتری از وضعیت اقتصاد در ایران داشته باشیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112212، این یکی از راه‌های ارتباطی با ماست برای اینکه تجربیات، نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در ادامه فشار بر معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در ایران، محمد سعیدی اسحاقی معلم خواننده و نوازنده با اتهام دیدار با خانواده‌های کشته شدگان اخیر و فعالیت به نفع گروه‌های معاند از آموزش پرورش اخراج شد. کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشته به فضای سرکوب بر جامعه فرهنگی و پرونده این معلم که به تازگی اخراج شده.
پس از آغاز اعتراضات سراسری در سال 1401 در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و موج گسترده بازداشت فعالان اجتماعی و سیاسی، فضای سرکوب، فشار و تهدید بر جامعه فرهنگیان ایران نیز افزایش یافته است. حرکت اعتراضی معلمان یکی از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در یک سال اخیر. تجمعات اعتراضی گسترده‌ای که در برخی موارد با تفتیش خانه، دستگیری و زندان و پرونده سازی و اخراج و انفصال از کار و بازنشستگی اجباری معلمان روبرو شد، روندی که همچنان هم ادامه دارد و روزی نیست که کانال تلگرامی منصوب به کانون صنفی فرهنگیان از صدور و اجرای حکم زندان یا اخراج یک معلم خبر ندهد. محمد سعیدی ابو اسحاقی معلم یکی از همین موارد است. معلمی که همین هفته اعلام کرد که برای همیشه از آموزش و پرورش برکنار شده است. این معلم و هنرمند با اتهاماتی از جمله طرفداری و فعالیت به نفع گروه‌های معاند، با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری چهارمحال و بختیاری از محل کار خود اخراج شده است. از جمله اتهامات او ملاقات با خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر، از جمله خانواده کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که بر اثر شلیک گلوله کشته شد و نشر مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی بوده است، و شروع فشارهای امنیتی بر او و خانواده‌اش بعد از انتشار اولین تصاویر و ویدیویی بود که نشان می‌داد او در اسفند 1401 به دیدار خانواده کیان پیرفلک رفته و تصنیف میهنی میهن را خوانده است.
صدای نام تو بود و نبودم، به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم. میهنی میهن، میهنی میهن.
محمد سعیدی ابو اسحاقی معلم، نوازنده و خواننده‌ای است که در کلاس‌های درسش برای کودکان نیز آواز می‌خواند و در همین باره نوشته هدفش آموزش و پرورش کودکان از راه هنر بوده، به ویژه موسیقی و آواز ایرانی که در این چند سال رو به ویرانی است. بخشی از اجرای او با شاگردانش برای کیان پیرفلک و هستی نارویی، دو کودکی که در اعتراضات اخیر کشته شدند را با هم بشنویم. محمد سعیدی ابو اسحاقی پیش از این نیز در سال 1400 به دلیل فعالیت‌های صنفی به همراه 9 معلم دیگر به دادگاه احضار شده بود. معلمان ایران در این سالها بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌های خود تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. تصویب ناقص طرح رتبه‌بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظام‌مند فعالان صنفی، به ویژه از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده است.
با این گزارش کیانوش فرید در رابطه با فشار بر معلمان به پایان این مجله خبری رادیو فردا رسیدیم. شما شنونده مجله خبری شبانگاهی از رادیو فردا بودید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با ما در تماس باشید. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو همراهی کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخونید، بشنوید. شماره پیامگیر رادیو فردا برای ارتباط که ما با هم 2042221212211 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. من رویا ملکی در این ساعت، در آخرین ساعت‌های امروز با شما خداحافظی می‌کنم. به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.